در اینجا آقای مهندس محمد محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی در استودیوی ما حضور دارند. با سلام حضور جناب علی، خیلی خوش آمدید.
منم از سلام و ارادت دارم.
خواهش میکنم بیان کوتاهی بفرمایید در مورد اهداف انقلاب و آیا دگرگونی هایی که در انقلاب رخ داد قابل پیش بینی بود؟
واجب اهداف انقلاب البته طبیعتا در اون مقطع مردم خلاصه و چکیده خواستشون توی شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی متبلور بود. از استقلال البته مراد در اون روزگاران این بود که حکومت شاه وابسته به آمریکا و غرب و ما یک سیاست مستقل ملی میخواهیم، همون که موازنه منفی مصدق میراثش در جمهوری اسلامی شد، نه شرقی نه غربی. در واقع در مورد آزادی که شاید مظلوم ترین بخش این شعار قرار گرفت، بعدن خواسته در واقع به نظر من نامعین و تعریف نشده بود.
من.
و در مورد جمهوری اسلامی بیشتر میشه گفت که تمام اون میراث روشن فکران دهه 40 هجری شمسی خودمون تقریبا اونها در ذهن مردم ما، یعنی انقلاب، یعنی مسئله جمهوری اسلامی بود، مثل بازگشت به خیش، مبارزه با غرب زدگی، ضد امریکا بودن، ضد سرمایه‌داری، یه جور سوسیالیست مزاجی، خودکفایی صنعتی و بازگشت به روستا و این چیزهایی که عمدتاً پخته شده بود.
جناب مهندس، مسیر انقلاب آیا همونی بود که مردم به خاطر اون انقلاب کردن به نظر جناب علی؟
نه، به نظر من انقلاب روی دوش طبقه متوسط شهری ما بود. یعنی اون نیرویی که به میدون اومد و انقلاب رو به پیروزی رسون طبقه متوسط شهری ما بود و خواستهای طبقه متوسط شهری ما خیلی زود با نیروهایی که حاکمیت پیدا کردن فاصله گرفت. یعنی خیلی زود خواست، خلاصه خواست طبقات شهری ما از قبل از انقلاب، هم شاید تا مشروطیت شما بتونید برید عقب، مدرنیته و آزادی بود اگر به خلاصه بکنید همه حرف ها رو. و هر دوی اینها در واقع به دلیل تئوری که انقلاب داشت و به خصوص طبقه ای هم که مجری شدن، روحانیت، بیش از همه قدرت رو به دست گرفت. شاید بهتر بشه گفت طبقه روحانی بازار ما به تونست که اصل قدرت رو به دست بگیره. این اون خواستهایی که چکیدش رو میشه در رسیدن به دنیای مدرن و آزادی خلاصه کرد اصلا تحقق پیدا نکرد.
بله، سپاسگزارم از جناب علی. اجازه بفرمایید سوالی رو با جناب آقای دکتر همایون مطرح بکنم که روی خط تلفنی ما هستند. جناب آقای دکتر، آیا دگرگونی های انقلاب به نظر جناب علی قابل پیش بینی بود؟
بله، برای اینکه معدود روشنفکرانی که نوشتند همون روزها پیش از پیروزی انقلاب و در نخستین ماهای پیروزی انقلاب هشدار دادند و نوشتند که چه دارد می‌گذرد، نشان می‌داد که قابل پیش‌بینی بود. ولی خب برای فقط ذهن‌های خیلی روشن و اندکی در جامعه، برای اینکه همون گونه که صحبت شد، نظر غالب در جامعه روشنفکری ایران اساسا نظر ضد آزادی و ضد مدرنیته بود. یعنی یه بازگشتی شده بود حالا یا به مارکس یا به امام حسین و امام زمان و از این صحبت ها. و در نصیب هیچ زمینه حقیقتا نداشت برای اینکه این اون اکثریت بتواند پیشبینی بکند که چه گذارد. ولی خب اندک اندک روشن شد. در همون جریان تظاهرات پیش از انقلاب، خب نیروهای مصدقی می‌دیدند که این اسلامی‌ها با شعارهای به سود مصدق چه رفتاری دارند. خانم‌ها می‌دیدند که چه سختگیری‌های روزافزون نسبت به خانم‌های بی‌حجاب می‌شود. با این وصف اندازه شور انقلابی برداشته بود همه رو که این هشدارها رو ندیده گرفت.
بله، اگر اجازه بفرمایید این سوال رو با جناب آقای مهندس سازگاران مطرح بکنم و باز همین سوال رو از آقای دکتر همایون بپرسم که در ابتدای انقلاب بسیاری از روشنفکران طیف‌های مختلف چپ، ملی، اینها همه به هر حال حمایت کردن از آیت الله خمینی و دیری نپایید که جدا شدن از ایشون یا اینکه متوجه شدن که چه میگذره، ولی برخی معتقد بودن و گفتن که گول خوردن. چرا زودتر جدا نشدن؟ نظر شما در مورد حرفایی که میزنن چیست؟
ببینید، بذارید اینطوری بگیم که در فضای سیاسی ایران ما 4 خانواده اصلی داریم: طرفداران سلطنت، اسلامی ها، چپ ها و ملیون. در مقطع انقلاب 3 از این خانواده ها علیه یکی که سلطنتی ها بودن متحد شدن، حول در واقع شعار شاه باید برود. این شد شعار محوری انقلاب و این اتحاد هم اتفاقا عامل مهمی بود برای اینکه انقلاب به پیروزی برسه. اما از فردای پیروزی انقلاب نزاع بر سر قدرت که شروع شد، چون تئوری همه هم جز بخش معدودی در واقع شاید از روشنفکرهای ملی ما، تئوری بقیه یک تئوری انقلابی خشونت بار هم بود، نزاع سر قدرت تبدیل به یک نزاع خشونت باری هم شد. و چون دموکراسی هم نبود، هیچ کس هم در اون مقطع تئوریش تئوری دموکراتیک نبود که بتونن با هم دیگه بر اساس رأی و انتخابات و احزاب و آزاد و پارلمان و دستبندی‌های اینجوری تقسیم قدرت بکنن. بنابراین کار به خشونت کشید. اسلامی‌ها زورشون در واقع بیشتر بود، رهبر انقلاب هم یک روحانی در رأس اسلامگراها بود، تونستن بقیه رو از میدون بیرون بکنن و اون صحنه‌های زشت و خشن در واقع تصفیه ها و برخورد های خونی میشه.
بله، جناب آقای دکتر همایون، خواهش میکنم جناب علی هم در همین زمینه پاسخ بفرمایید. سوال من در واقع این بود که چرا زودتر این گروه ها از آیت الله خمینی با وجود ستمی که به مردم میرفت جدا نشدن و این عده همچنان حمایت خودشون رو ادامه دادن؟
برای اینکه به هدف اینها اساساً رسیدن به قدرت بود. در انقلاب نیروهای به کلی مخالف هم متحد شدن برای اینکه به قدرت برسن و تا وقتی که کمترین وقتی برای خودشون می‌دیدن که پایی در آستان قدرت داشته باشند سازش کردند و خمینی رو چالش نکردند و پاره از اونها مثل حزب توده تا پایان نهنگباری هم در این راه رفتند. اشکال صرفاً به نظر من از کیفیت نیروهای انقلابی برمی‌خیزد. این انقلاب ناگزیر باید به همین جا می‌کشید، هیچ راه دیگری نبود.
بله، بابک امیر خسروی، عضو سابق رهبری حزب توده و از عناصر مؤثر در گروه‌های چپ در دوران انقلاب بود. توجه شما را به بخش کوتاهی از گفتگو با آقای امیر خسروی در پاریس در ارتباط با نقش گروه‌های چپ در انقلاب جلب می‌کنم. جناب آقای امیر خسروی، در ابتدای انقلاب نیروهای چپ با آیت الله خمینی همکاری کردند. خواهش میکنم بفرمایید که این همکاری چطور، چگونه ایجاد شد؟ چون به هر حال آیت الله خمینی فرد مذهبی بودند، یک مقدار این مغایرت داره با ایدئولوژی چپ. و سوال بعدی من این هستش که بفرمایید از چه تاریخی جناح چپ از آیت الله خمینی جدا شد و دلیل اون چه بود؟
سال پیش از انقلاب، شاید حتی بگم 6 پیش از انقلاب، شما از هر کسی از آدم سیاسی در ایران و حتی در جهان میپرسیدی که آیا امکان داره رژیم شاه بیفته، آیا امکان داره به جای رژیم شاه یک رژیم اسلامی، اونم رژیم اسلامی معتقد به ولایت فقیه بیاد، همه جواب منفی میداد. هیچ کس فکر نمیکرد. یعنی واقعا این حرکت که در ایران صورت گرفت، این جنبش خیلی سریع پیشرفت، سریع عمومیت پیدا کرد و رادیکال شد. بنابراین زمان اساسا نه کافی نبود به این که روی این مسائل فکر بشه و بشه تصمیمی واقعا مدبرانه و از روی تعقل گرفت. اما در مورد توده ایران من اطلاع دارم که از چند ماه پیش از انقلاب بس خیلی جدی بوده در بین دو تاندانس بوکر، یک تاندانس عمدتاً مرحوم ایرج اسکندری نمایندگی میکرد و یه تان گرایش رو نورالدین کیانوری. اتفاقا اسکندری هشدار میداد، بیشتر توجهش این بود که آقا متحدین طبیعی ما همون جبهه ملی نیروهای ملی، و اضافه میکرد البته اون زمان مثلا فدایان و مجاهدین هم اضافه میکرد، اون دنبال متحدین سنتی بود، حمایت از آیت الله خمینی و روحانیونی که دنبالش بودن به جریان اسلامی چون بولدوزر سرنگونی شاه بودن، خلاصه به حمایت از او برخواستن بدون واقعا تأمل و تفکر لازم که آقا این رفت پشتش چی خواهد بود. بنابراین این مطلبی شما به درستی میگید چندان تو فکر بسیار کسایی که اساسا تغییر رو در سرنگونی میدیدن نداشت و فکر میشد که آقا این یک جنبش مردمیه، همه توش شرکت دارن، به همین علت نه فقط چپ ها، جبهه ملی به حمایت برخواست، با نهضت آزادی به حمایت برخواست، یعنی همه این حزب ملت ایران به حمایت برخواست، یعنی همه این کار کردن. یعنی بزرگ ایرادی که به ویژه برای نیروهای چپ، به ویژه حزب توده ایران، چون حزب توده ایران بعدن بزرگترین سازمان چپ ایران رو که فدایان خلق ایران باشن به دنبال خودش کشید، به سیاست خودش کشون، حمایت بی قید و شرط بعد از انقلاب بود که کم کم خلاصه این جنبه های استبدادی و روحانی این دیده می شد. به حمایت از آیت الله خمینی که به خط امام معروف بود و کیانوری اینو تئوریزه کرد، این تا موقعی که واقعا چپ رو سرکوب نکردن به شدت و ضعف ادامه داشت.
جناب آقای مهندس آزگارا، صحبت کردیم در مورد ابتدای انقلاب، اما بعد از انقلاب بسیاری از پیشگامان انقلاب، پایه‌گذاران انقلاب یا کنار گذاشته شدند، محکوم شدند، به زندان افتادند. اندیشمندان مسلمان، تعدادی از مذهبیون، چه دلایلی باعث شد که به این سرنوشت دچار بشن؟
بله، این همون فرایندیه که معروفه که انقلاب فرزندان خود رو میخوره. علت این که انقلاب فرزندان خودش رو میخوره این است که در انقلاب ها خشونت و حذف مباه، بلکه ممدوح گاهی خشونت ورزی، و تئوری دموکراتیکی نیست برای اینکه شما مخالف رو بتونی تحمل بکنی. بنابراین به محض اینکه اختلاف سلیقه پیش میاد یا نزاع بر سر قدرت پیش میاد، که خب طبیعی هم هست و جبلی آدمیه که نزاع بر سر قدرت بکنه، دست به حذف میره، زندان کردن میره و حتی کشتن میره. به نظر من انقلاب ایران هم از این قاعده مستثنا نبود و نشد، و تئوریش چون یک ایدئولوژی انقلابی بود، یعنی اسلام انقلابی که به وجود اومده بود به عنوان تئوری انقلاب،
البته بعد از انقلاب فهمیده انقلاب مردم که بعد شد یک انقلاب اسلامی.
انقلاب به هر حال اصلش در مقطعی هم که داشت پیروز میشد، اون چیزی که مردم رو بسیج کرد بیش از همه باید گفت روی آراء مرحوم دکتر شریعتی بنا شده بود، به نظر من، به عنوان یک کسی که تونست از اسلام یک ایدئولوژی انقلابی درست کنه و از شیعه یک حزب تمام درست کنه.
البته بعضیا معتقدند که این انقلاب به هر حال یک انقلاب مردمی بود و بعد از مسیر خودش خارج شد و به یک انقلاب اسلامی مبدل شد.
مردمی بودن آخه نمیدونم تعریفش، اونهایی که میگن مردمی یعنی چی، اگر مراد
طبقات مختلف مردم، گروه‌های مختلف سیاسی،
ولی حول در واقع تئوری که باور کرده بودند که باید رژیم شاه رو کنار بزنن، اون تئوری در واقع همون اسلام انقلابی بود که باور مردمی شده بود که دوای دردشونه.
اجازه میفرمایید با یک مهمان دیگر صحبت بکنیم و بعد در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم. در اینجا آقای خسرو اکمل، سفیر سابق، دیپلمات سابق در استودیوی ما حضور دارند. با سلام حضور جناب علی، خوش آمدید به برنامه.
درود به شما و همچنین درود به هموطنان عزیز.
اگر اجازه بفرمایید در مورد جنبه دیگری از مسائلی که پیش از انقلاب رخ داد صحبت بکنیم. یکی از دلایل پیروزی انقلاب یا به روی کار آمدن رژیم کنونی به نظر برخی از سیاستمداران، تحلیلگران سیاسی، علتش این بود که ارتش اعلام بیطرفی کرد. جناب علی، که به هر حال در رژیم سابق تشریف داشتید، خواهش میکنم بفرمایید که این یک مقداری عجیب بود. به هر حال ارتش از مزایای بسیاری برخوردار بود، دلیلش چه بود؟
این مطلب کاملا صحیح و اشتباه بزرگی صورت گرفت، به خاطر اینکه در اون موقع اگر ارتش وظیفه اصلی خودش رو انجام میداد، کار به این مرحله نمیکشید. علت این بود که کسانی که در رأس کار بودن در اون زمان قادر نبودن که اون وظیفه‌ای که در شرایط استثنایی به وجود میاد انجام بدن، و بنابراین ارتش اعلام بی‌طرفی کرد و همین باعث شد که مخالفین و انقلابیون بتوانند به راحتی موفق بشند.
در زمینه دلایل دگرگونی انقلاب میخواستم از جناب علی سوال بکنم. این سوالی بود که مطرح کردیم، فکر میکنید که قابل پیش بینی بود دگرگونی هایی که در طول انقلاب و در ادامه اون رخ داد؟
البته در آغاز امر نه، ولی به تدریج که به جلو میرفتیم و وقایع مختلف اتفاق میافتاد، خب قابل پیش بینی بودش و میشد فکر کرد که این به خطر بزرگ مملکت رو تهدید میکنه.
بله، سپاسگزارم جناب آقای خسرو اکمل. با سپاس از جناب آقای.
متشکرم.
در ماهای پیش از انقلاب، شبکه‌های خبری به ویژه تلویزیون‌های غربی در واکنش به وضعیت زنان در ایران، صحنه‌هایی از تظاهرات گسترده زنان در حمایت از انقلاب را پخش می‌کردند. در گفتگوی اختصاصی با شهبانو فرح پهلوی در پاریس، ابتدا در مورد انگیزه‌ای که زنان را به خیابان‌ها می‌کشاند سوال کردم.
به عقیده من فقط زنها نبودن که آمدن به خیابان، به همون دلیلی که زنها آمدن آقایون هم در خیابان ها بودن. به نظر من به دلایل مختلف، یک مقدار بیشتر دلایل داخلی و یک مقدار هم دلایل خارجی. در داخل یکی دو سال بود که حس می شد که یک نارضایتی هایی هست، یک گرفتاری هایی هست با وجود تمام کارهایی که شده بود، که یه مقدار یه عده‌ای رو ناراضی کرده بود به دلایل مختلف. و بعد هر صورت بعد از یک دوره اقتصاد شکوفای مملکت، رکود اقتصادی به وجود آمد و یه مقدار کمبودهایی که مردم که تقاضاشون بیشتر و بیشتر می شد، دیگه اقتصاد مملکت جوابگوی اون تقاضاها نبود. یک عده مخالف پادشاهی بودن، یک عده هم مخالف شخص شاه بودن. و در اون موقع تظاهراتی که پیش آمد، طبیعتاً اون چیزهایی که مردم داشتند نمیدیدن یا قدرش رو نمیدونستن یا واقعا ضعف خود تشکیلات بود که نتونست اونجوری که باید یک روابط عمومی درستی داشته باشه که با مردم در تماس باشه. و از طرف دیگه شعارهایی که داده میشد از طرف مخالف خیلی جوانان رو به طرف خود میکشید. حالا بگذاریم جنبه مذهبی، افراطی مذهبی به جای خود، ولی یک دوره‌ای بود که فراموش نکنیم جنگ سرد بود و جوانان خیلی کشش پیدا کرده بودند به شعارهای آزادی خواهانه و عدالت پرور و مساوات به اصطلاح یک جامعه‌ای که در اون موقع، خب همونطور که گفتم، می 68 در فرانسه بود، بعد گروه های بایدرمنهوف در آلمان یا بریگاد سرخ در ایتالیا یا اکسیون دیرکت در فرانسه، تمام اینا خیلی اثر می گذاشت. از طرفی هم به عقیده من بدونی که واقعا اعتقاد داشته باشم به تئوری توطئه خارجی، به هر صورت پیشرفت و وضعیت ایران به نفع بعضی از منافع خارجی نبود و همطور که دیدیم مطبوعات خارجی که طبیعتاً خیلی قوی هستند و اثرگذار روی نه تنها جامعه ما بلکه رو خود ماها که دستن در کار بودیم و افکار عمومی دنیا غیر از مطالب منفی هیچ چیزی راجع به ایران نمی نوشتن، حالا چه روزنامه هاشون چه تلویزیون هاشون، و یه طوری شده بود که مثل که اونها کاسه از آش داغ‌تر شده بودن برای انقلاب. طبیعتاً شعارهایی که داده می شد شعارهایی بود که در ضمن هم خب مذهبیون افراطی از سالیان دراز از زیر بعد از به خصوص انقلاب ششم بهمن و تغییراتی که در ایران به وجود آمد یه عده‌ای رو ناراضی کرد، به خصوص یه عده از آقایون روحانیون، و یه عده‌ای هم به این طرف کشیده شدن. شعارها چی بود؟ شعار آزادی خواهی، دموکراسی، و بعد کم کم شعار الله اکبر که طبیعتاً قوی تر بود از شعار اگه کسایی میخواستن بگن مثلا زنده باد استالین یا ماو یا لنین یا تروتسکی یا کسای دیگه. زنهای ایران هم واقعا، خود مردم ایران هم فکر نمی کردن که به اینجا برسن، برای که خب یه مقدار رهنمودهای بعضی از روشنفکران و متفکرین سیاسی اینها رو به اون طور میکشون، و متاسفانه خانم ها یه مقدار فراموش کردند که از زندگی زنان پیش از رضا شاه بزرگ چی بود و ایشون چی به من موقعیت زنان از لحاظ اجتماعی و غیر داد، و بعد هم آزادی زنان در 45 سال پیش. بعد هم الان میبینیم که آقایونی که در همین انقلاب شرکت کردن و بیشتر طرفداران آیت الله خمینی از آمریکا و از خود فرانسه تبلیغ می‌کردند و می‌گفتند که ایشون آزادی خواهند، اعتقاد دارن به حقوق بشر، اعتقاد دارن به آزادی زنان، و افرادم فکر کردند که خب ایشون میان به عنوان یک روحانی در یک محل روحانی میمونند، و من فکر می‌کنم که از این گروه‌های سیاسی مختلف فکر کردند که شاه که رفت اونها قدرت رو در دست می‌گیرن و اون آیت الله خمینی از تمام اینها استفاده کرد، بعدم که دیدیم چه به سر گروه های مختلف آورد.
برخی معتقدند، برخی از تحلیلگران ایرانی و خارجی که در مورد اون زمان به هر حال نوشته های زیادی دارن، میگویند که بسیاری از نابسامانی های کشور و مشکلاتی که ایجاد شد یکی از دلایلش خروج اعلیحضرت بود از کشور. روحیه اعلیحضرت در اون زمان چه بود نسبت به وضعیت کشور و آیا خروج ایشون به نفع مردم بود در اون زمان؟
ببینید اون موقعی که اعلیحضرت این تصمیم رو گرفتند به فکر اینی که به نفع مردم، برای که اگر فکر کنید یک پادشاهی که مردم به یاد داشته باشند که در چه شرایطی به پادشاهی رسید، که پتاسرانی که بعد از جنگ برای اون کنفرانس معروف تهران آمدن حتی نیومدن که به دیدار ایشون، غیر از استالین البته. بعد اون مملکتی که خب خود ما در اون زمان بچه بودیم دیدیم در چه حالتی بود، یه مملکت عقب افتاده با وجودی که توسعه‌ای هم شده بود، اون مملکت و شاهی که تمام عشقش و فکرش و وقتش صرف بزرگی ملت ایران، پیشرفت ملت ایران، و دیگه نمیشه نادیده گرفت که پیشرفت‌های مختلفی در تمام زمینه‌ها شده بود، از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، در تمام زمینه‌ها، و به خصوص به عقیده من بعد از انقلاب ششم بهمن یک پایه‌های عدالت اجتماعی ریخته شده بود. و پادشاهی که مملکت ایران رو به جای رسونده بود که احترام ایرانی در سراسر دنیا و روابط ایران با تمام ممالک همسایه و ممالک دنیا اون موقع چقدر به چه جایی رسیده بود و میبینه که مردم تو خیابانها فریاد مرد بر شاه برمیآورند و مخالفت با ایشون. ایشون بعد حتی فکر کردن که با خیلی تماس گرفتن با رهبران سیاسی، با روشنفکران، با یه عده از روحانیون که اونها مخالف این چیزی که داشت اتفاق می افتاد بودن و با گروه های مختلف که این راهی که میرید به اون جایی که میخواید نمیرسید و بیایید همکاری کنید. درسته که یه مقدار نارضایتی ها هست، گرفتاری های هست، تو کدوم مملکتی نبود، به خصوص ممالکی در منطقه ما، ولی متاسفانه اون موقع یک افسون شده بودن همه که فکر میکردند که باید ایشون برن و اونها اون آزادی و اون آرزو و اون دموکراسی که میخوان به ایران بیارن و همکاری نکردن و اغلبشون میگفتن به شرطی ما همکاری میکنیم که بریم اجازه بگیریم از آیت الله خمینی در پاریس. در اون شرایط ارازت فکر کردن که برن به نفع مملکت مردمه و از همه چیز مهمتر شاه فقید همیشه گفته بودن که راضی نبودن که واقعا تاج تخت خودشونو به قیمت ریختن خون ایرانیان و هموطنان نگه دارند.
بخش دوم این گفتگو در طول برنامه ویژه امشب پخش می شود. و با آقای مهندس سازگارا سوالی را در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح میکنیم. جناب آقای مهندس، بسیاری از تحلیلگران حقوقی و سیاسی معتقدند که قانون اساسی دوران مشروطیت به مراتب بهتر و شاید به اصطلاح مترقی تر از قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، چون روی حکومت قانونمند، آزادی و دموکراسی به هر حال تا حدی بنا شده بود و قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه حاکمیت فقه هاست. آیا با این نظر موافق هستید و با وجود چنین قانون اساسی و حاکمیت فقها آزادی و دموکراسی دسترسی به اون امکان پذیر هست؟
قانون اساسی مشروطه از همون ضعف اساسی رنج میبره که قانون اساسی جمهوری اسلامی. اصل دوی متمم قانون اساسی مشروطه اینن مشابه اصل چهار قانون اساسی فعلیه و هر دوی اینها تصریح میکنه که آنچه که مجلس برآمده از خرد جمعی تصویب میکند باید در اونجا به تایید 5 نفر از مجتهدین و در اینجا به تایید شورای نگهبانی که 6 نفر از مجتهدین توش هستند برسه. در واقع سقف خرد جمعی در هر دو قانون اساسی شرع قرار داده شده. این اون نقطه کلیدی است که به نظر من نشان میدهد نه پدران ما در مشروطه و نه نسل ما در انقلاب اسلامی درک درستی از دموکراسی نداشتند و ندارند و متوجه نبودند که اساس دموکراسی نوین بر خرد نقاد خودبنیاد بشر بنا شده و خرد جمعی تصمیم گیرنده است و قانون گذاره.
اجازه میفرمایید، قانون اساسی مشروطیت به هر حال بر روی یک مدل خارجی بود و قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حاکمیت فقها.
نه، قانون اساسی فعلی رو هم آقای حبیبی پیشنویسش رو از روی قانون اساسی فرانسه نوشت، اون یکی رو هم از روی قانون اساسی بلژیک نوشتن، استراکچرش فرق نداره، ولی اون قانون اساسی البته یک نکته داشت. سلطنت به هر حال یک نهاد غیر انتخابیه و در واقع قرون وسطاییه. این قانون اساسی جمهوریه، اما متاسفانه یک اصل رهبری بالا سرش هست که این هم قرون وسطاییه، یعنی اختیارات رو شما به یک نفر تفویض کنید بنشین. کلن ولی کلن این رو میتونم بگم قانون اساسی فعلی از تناقضات زیادی رنج میبره که شاید در اون قانون اساسی کمتر این تناقضات بود.
آیا با وجود این قانون اساسی کنونی میشود به دموکراسی و آزادی دست پیدا کرد با قدرت مطلقی که الان در حال حاضر آیت الله خامنه ای در دست دارد؟
مطلقا به نظر من قانون اساسی فعلی استراکچری است که به هیچ عنوان کسی اگر فکر کنه از درون این قانون اساسی میتواند به دموکراسی برسه، به حقوق بشر برسه و به آزادی برسه، به نظر من خیال باطل است به هیچ وجه.
بله، در نمیدونم یک دقیقه میتونم از حضورتون خواهش بکنم چه راه حل هایی جناب عالی پیشنهاد میکنید؟
والا من شخصا فکر میکنم که رفرم کردن و اصلاح کردن از درون این قانون اساسی در جنبش اصلاحات در ایران شکست خورد، اگرچه اون راه حل خوب و کم هزینه بود ولی نشون داد که نداره. ما یگانه راهی که داریم این است که بتوانیم با فشار مردم، سازماندهی مردم در مبارزات غیر خشونت آمیز، چون خشونت دیگه بسته، یه بار تست شده تو این کشور، در مبارزات مدنی بتوانیم با فشار مردم حکومت رو وادار کنیم که تن بده به یک رفراندوم روی کل قانون اساسی کشور یا به زبان دیگه روی کل نظام. این البته فشار خیلی زیادی میخواد، باید سیاستمداران ما زیرک باشن، بتونن از فشارهای بین المللی هم در این جهت استفاده کنن. این تنها راه حلی است که میشود تازه گامهای بعدی رو برد.
سپاسگزارم جناب مهندس از اینکه در برنامه امشب شرکت کردید.
خواهش می‌کنم.